امروز که 41 ساله هر کاری بلد بوده در دشمنی علیه ملت ایران انجام داده، هر کاری که میتوانسته بکنه و بلد بوده انجام بده علیه ملت ایران انجام داده، از کودتا، از تحریکات، تجزیه طلبی ها، چه محاصرات میبینید دیگه. حالا شما ها امروز الحمدلله جوانای امروز باهوشن، در دوره جوانی ما جوانا مثل امروز شما متوجه و آشنای با اوضاع و اینها نبودن. شما ها میبینید هر کاری آمریکایی ها توانستن در این مدت کردند، به خصوص با نهادهای برخواسته از انقلاب، از جمله با خود نظام اسلامی، با خود جمهوری اسلامی که برخواسته از انقلابه، هر چه توانستن دشمنی کردن. البته ما هم از این طرف بیکار نبودیم، ما هم از این طرف هر کار توانستیم بر مقابل آمریکا کردیم، در موارد زیادی هم طرف رو گوشه رینگ بردیم، نتوانسته از خودش درست دفاع کنه، اینم کاملا واضحه، همه دنیا میبینه. ولی مهمترین پاسخی که جمهوری اسلامی در مقابل توطئه های آمریکا به آمریکا داده اینه، من میخوام شما جوانها به این نکته توجه کنید، مهمترین پاسخ این بوده که راه نفوذ مجدد سیاسی آمریکا به کشور رو جمهوری اسلامی بسته. جمهوری اسلامی راه ورود دوباره آمریکا به کشور را و نفوذ دوباره آمریکا در ارکان کشور را بسته. این منع از مذاکره که گفته میشه که مذاکره نکنیم یکی از موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکاست. برای آمریکایی‌ها البته خیلی سخته. آمریکای متکبر مستکبر که منت می‌گذاره بر سر رؤسای کشورها و مسئولین کشورها که بنشینه با اونها حرف بزنه، سالهاست اصرار میکنه که با سران جمهوری اسلامی مذاکره کنه و اینو جمهوری اسلامی امتناع میکنه. این برای آمریکا خیلی سخت. این معناش این است که در دنیا ملتی وجود دارد و حکومتی وجود دارد که قدرت قاصبانه آمریکا و قدرت طاغوتی آمریکا رو و دیکتاتوری بین المللی آمریکا رو قبول نمی‌کنه و زیر بار نمیره. این معناش اینه. این منع مذاکره یک کار صرفاً احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست. راه نفوذ دشمن رو می‌بنده، اقتدار جمهوری اسلامی رو و ابهت جمهوری اسلامی رو به دنیا نشان میده و ابهت پوشالی طرف مقابل رو در برابر چشم همه جهان جهانیان میشکنه. پشت میز مذاکره سیاسی با اونها نمینشینه. بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل میکنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه میکنه. طرف مقابل نشستن ما پشت میز مذاکره و قبول مذاکره از سوی ایران رو به معنای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میدانه. میخواهد بگوید که ما بالاخره با فشار اقتصادی، با تحریم‌های شدید توانستیم ایران رو به زانو در بیاریم که بیاد با ما بنشینه پشت میز مذاکره. میخواد این رو به دنیا تفهیم بکنه. میخواد اثبات کنه که سیاست فشار حد اکثری یک سیاست درستی است و این سیاست اثر کرد، جمهوری اسلامی رو بالاخره آورد پای میز مذاکره نشوند. خب بعد هم هیچ امتیازی نخواهد داد، اینو من به شما عرض میکنم، قطعاً و یقیناً اگر چنانچه مسئولین جمهوری اسلامی ساده لوحی میکردند و میرفتند مینشستند با مسئولین آمریکایی مذاکره کنند، هیچی گیرشون نمیامد، هیچی، نه از تحریم ها کم میشد، نه از فشارها کم میشد. به مجرد اینکه مشغول مذاکره میشدند، توقعات جدیدی و تحمیل های جدیدی مطرح میشد که از جمله اینکه موشکاتون اینجور باشه، موشک نداشته باشید، برد موشکاتون از 100 کیلومتر 150 کیلومتر بیشتر نباشه. امروز به توفیق الهی جوانای ما موشک های دقیقی درست میکنن که 2000 کیلومتر برد داره. سر 2000 کیلومتری به فاصله خطای 1 متر به هر جا میخوان میخوره. خب این برای اینا سخته. میگه باید این موشک‌ها رو شما از بین ببرید، نابود کنید، موشکیتون فقط 150 کیلومتر برد داشته باشه. اینا رو مطرح میکنه. اگر قبول کردید که پدرتون در آمده، اگر قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، باز دوباره شروع میکنن همین چیزایی رو که امروز میگن اون روز خواهم گفت. هیچ امتیازی به شما نخواهد داد طرف مقابل. این تجربه کوبا، تجربه کره مقابل چشم شماست دیگه. با مسئولین کره شمالی قربون صدقه هم رفتن مذاکره که هیچ. این گفت من عاشق اونم، اون گفت من. نتیجه چی شد؟ یک ذره از تحریم ها رو کم نکردن. اینا اینجوری هن. امتیاز نمیدن، شما رو از موضع خودتون فرود میارن، به دنیا نشون میدن که ما ایران رو به زانو درآوردیم و سیاست فشار حد اکثری ما موفق بود. آخرم هیچی گیر شما نمیاد. مذاکره اینه. حالا یه دولتی هم فرض کنید، دولت فرانسه، میان واسطه میشن، اصرار میکنن نامه، تلفن، بیا برو، ملاقات های متعدد در نیویورک، چه که باید ملاقات کنید. اگر یه ملاقات بکنید، رئیس جمهور فرانسه گفته بود، تعجب میکنه آدم واقعا، گفته بود اگر یه ملاقات بکنید همه مشکلات حل میشه. یا باید بگیم خیلی ایشون ساده است، یا باید بگیم همدستن با هم، یکی از این دوتاست. هیچ مشکلی حل نخواهد شد با ملاقات و با مذاکره، هیچ مشکلی. ما برای امتحان، من یقین داشتم که این عملی نخواهد بود، اما برای اینکه خب همه روشن بشه براشون کدوم، خیلی خوب، اینا از خطایی که کردند از برجام خارج شدن برگردن تحریما همه رو بردارن، بعد تو مجموعه برجام شرکت کنن، حرفی نداریم. بنده میدونستم نمیشه این، خب نشد، قبول نکردن. اگر مرضی ندارن، اگر راست میگن، خب همینا قبول کنن، نه خیر، هیچ مشکلی رو نمیتوانن خواسته های جدیدی رو مطرح میکنن و چون طرف ایرانی قطعا نخواهد پذیرفت، معلومه دیگه. شما در منطقه فعال نباشید، شما به مقاومت کمک نکنید، شما نمیدونم در فلان کشور حضور نداشته باشید، تحمیلات اینجوری، شما موشک نداشته باشید، شما یواش یواش میرسن به جاهای دیگه، شما مسئله رو حجاب تکیه نکنید، رو مسئله قوانین دینی از این حرف رو مطرح خواهند کرد. حد یقف نداره که خواسته های اونها. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه گفتم به کسانی که مسئول بودن، گفتم شما به من بگید اونجایی که آمریکا متوقف خواهد شد و دیگه توقع جدیدی ابراز نکرده، او کجاست ما بدونیم؟ حد یقف نداره که. اینا دنبال ایجاد همون حالتی هستن که قبل از انقلاب تو این کشور بود، این انقلاب علیه آمریکا بود، اینا میخوان برگردونن و انقلاب قوی تر از این حرف هست، جمهوری اسلامی محکم تر از این حرف هست، اراده حاکم بر جمهوری اسلامی به توفیق الهی اراده پولادین و عزم راسخه و اجازه نخواهد داد که آمریکا دوباره با این ترفندها به کشور برگرد. خب همینقدر برای آمریکا بسه فعلا. بپردازیم به مسئله مسائل داخلی. یه جمله ای راجع به مسائل داخلی من بخوام عرض بکنم که قابل توجه مسئولین محترم هم هست، بخش های مختلف دولت که خب دوست دارن کار کنن واقعا. خب مسائل داخلی، البته مسائل متعددی داریم در زمینه اقتصاد، در زمینه فرهنگ، در زمینه علوم و تحقیقات، در زمینه مسائل اجتماعی مسائلی داریم، لکن من روی یک مسئله میخوام تکیه کنم و اون همون موضوعی است که اول سال در پیام اول سال به عنوان شعار امسال عرض کردم به ملت ایران و مطرح کردم، به اون مسئله رونق تولیده. هشت ماه گذشت، البته در این هشت ماه کارهای خوبی انجام گرفته، اینو من به شما بگم، کارهای خوبی شده، بخشایی هم هست که احتیاج داره به اینکه کار بشه. بنده اول سال این رو به ملت ایران عرض کردم که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی کشور مسئله تولیده. بنده اقتصاددان نیستم، این حرف اقتصاددان هاست، اجماعی همه اقتصاددان هاست. بعد از آنی هم که ما شعار سال رو اعلام کردیم، هر کسی از صاحب نظران اقتصادی که توی روزنامه ها و توی فضای مجازی و غیره حرف زدن، همینو تأیید کردن، گفتن که رونق تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور، اشتغال رو به وجود میاره، بیکاری جوانها که مشکل بزرگی است با اشتغال از بین میره، ثروت ملی تشکیل به وجود میاد، رفاه عمومی به وجود میاد، پیشرفت علمی حتی به وجود میاد. وقتی تولید رونق پیدا بکنه، کارخانجات، دستگاه های صنعتی، دستگاه های کشاورزی احساس احتیاج میکنن به شیوه ها و روش های علمی. دانشگاه ها وارد میدان میشن، رونق علمی هم به وجود میاد. یعنی کلید حل مشکلات کشور، مشکلات اقتصادی کشور عبارت از مسئله رونق تولید که ما امسال اعلام کردیم. خب من میخوام عرض بکنم برای ما مشکلات داریم دیگه، در زمینه اقتصادی کشور مشکلات داریم دیگه. این گرانی، این تورم، این کم ارزش شدن پول ملی، خب اینا به مردم فشار میاره. اگر بخوایم اینا برطرف بشود، تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی. یکی از وزرای محترم، وزیر محترم صنعت، یه حرف خیلی خوبی زد که بنده خرسند شدم. قول داد، گفت هر جایی، هر واحد تولیدی صنعتی که دچار مشکل بشه و بخواد تعطیل بشه، ما میریم سراغش و نمیگذاریم. خیلی خوب، این قوله، باید پای این قول بیستن و دنبال کنن. عالیه، این همینجور باید باشن مسئولین کشور در بخش‌های مختلف. حالا این مال بخش صنعت. راه دیگری وجود نداره. به انتظار دیگران و خارجی‌ها نمی‌شود موند برای رفع مشکلات کشور، بلکه این انتظار ضربه می‌زند به پیشرفت اقتصادی کشور. یه مدتی منتظر بمونیم به خاطر برجام، یه مدتی منتظر بمونیم به خاطر که ببینیم آیا رئیس جمهور آمریکا اون مهلت سه ماهی که توی قرارداد برجام متاسفانه گذاشتن تمدید میکنه یا نه. ویور رئیس جمهور آمریکا تمدید میشه یا نمیشه. یه مدتی معطل بمونیم برای اینکه ببینیم برنامه فرانسوی ها و رئیس جمهور فرانسه، همش شد انتظار. در حال وجود انتظار، سرمایه گذار اقتصادی سرمایه گذاری نمی کنه، تکلیفش معلوم نیست. فعال اقتصادی تکلیفش معلوم نیست. خود این انتظار کشور رو به رکود و عقب ماندگی می کشانه. چقدر انتظار بکشید؟ رها کنید. حالا نمیگم من رابطه ها رو قطع کنید، نه، رابطه ها هم باشه، کاری کسی میتوانه بکنه بکنه، منتها دل نبندید به اونا، دل ببندید به داخل. داخل ظرفیت ها خیلی زیاده. آقا استاندار یک استان همین چندی پیش به بنده گفتش که من در طول چند ماه توانستم در این استان 90,000 میلیارد تومان قرارداد ببندم. میدونید 90,000 میلیارد تومان یعنی چه؟ یعنی 1/4 بودجه کل کشور. یه استاندار اینو میگه. خب ما این ظرفیتامون ایناست. یک استان، حالا اگر از این 90,000 میلیارد فرض بفرمایید نصفش هم تحقق پیدا نکنه، 2/3 هم تحقق پیدا نکنه، 30,000 میلیارد تومان مگر کمه؟ یک مال یک استانه. خب دنبال کنید، تحقیق کنید، پیگیری کنید. ظرفیت های کشور اینهاست، از این ظرفیت ها باید استفاده کرد. خب رونق تولید، یکی از راه های رونق تولید جلوگیری از واردات کالاهای تولید داخله. چرا جلوگیری نمی کنم؟ من سوال جدی دارم از مسئولین محترم. نگذاری کسانی هستند با واردات تنفس می کنند، حیاتشون، ثروت بادآوردهشون، امکاناتشون بستگی داره به واردات، نمیگذارن جلو واردات زائد و بیرویه گرفته بشه، اینا جلو مقدمن یا اون جوان بیکار مقدمه؟ جوان بیکار کشور با واردات بیرویه که تولید داخلی رو به شکست میکشانه بیکار میمانه. علاج قطعی همینه که ما بتوانیم این برنامه های درست را، این سیاست هایی را که ابلاغ شده است، این سیاست ها به مسئولین محترم، چه به دولت چه به مجلس، این سیاست ها ابلاغ شده، این سیاست ها را برنامه ریزی کنیم و عملیاتی کنیم و تحقق ببخشیم. این راه برون رفت کشور از مشکلاته. من به شما عرض بکنم در آخر صحبت، ظرفیت های ما زیاده، ظرفیت های کشور خیلی زیاده. ما به حول قوه الهی، به کوری چشم اونایی که نمیتوانند ببینند، از همه مشکلات بیرون خواهیم رفت. خدا شماها رو برای کشور نگه داره، خدا انشالله شماها رو حفظ کنه، خدا انشالله به همه مسئولین دلسوز کشور توفیق بده بتوانن وظایفشون رو به بهترین وجه انجام بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه تقدیم حضور شما شد و استفاده کردید، بیانات مقام معظم رهبری بود در آستانه روز 13 آبان با دانش آموزان بسیجی.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیرخواری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سرانجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و خامون، آرش زاینده رو در بند آرون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یک بین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی یادستان و بار سیمار. سپاه جان به خوزستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن. نماز خون به خونین شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته، حال فردا، تمام سهم یک ملت زد.